در سحر حسی بود و زمزمی، لب بود و نیایشی، من بودم و تو نماز و محرابی، سجاده و دعایی. و اینک از تهران مؤذن مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال از آن میگوید:
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای بزرگ و مهربان، باز هم بندگیم را به مهربانیت دخیل می‌بندم و سفره نیازم را بر آستانه اجابتت می گشایم. باز هم بیقراریم را آه می کشم و سردرگمیم را قدم می زنم تا به فانوس های هدایتت برسم. به سویت می گریزم از رعد خشم و صاعقه غضبت، چون این چشم ها و دست ها و پاهای نحیف سوختن در آتش را تاب نخواهند آورد که آتش تو سهمگین ترین دالان دوزخ است. اگر تو پناه هم ندهی، در کدام خانه را من بکوبم تا باز کند و مهربانیش را ازانم کند؟ کدام دست به پیشواز نیازم قد می کشد؟ کدام چشم شبهای خیسم را بیدار می ماند و پلک نمی زند؟ کدام مهربانی قلب متروکم را درک می کند؟ یا نور، تنهایم نگذار و اجازه بده نامت را تا همیشه بر زبان برانم. سر بر آستان بندگیت، زمزمه روشن نیایش را رو به دریچه های سبزت سر می دهم، رو به افقهای امید عفو و رحمتت. بنده وار تو را می خوانم. الهی، زنجیرهای تعلق را گسستم تا در بند بندگی تو درآیم. دیوانوار آمدم به سویت، دیوارهای کبر و خودپرستی را در من فرو ریز. از تمام تعلقات چشم بستم تا چشم دل را رو به تو بگشایم. الهی، چگونه تو را نخوانم و سر بر آستان حقیقتت به خضوع نیاورم که تنها توی کریم بنده نواز. همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، صبحتان آغاز یا عاشقانه و خداوند مهربان یار و همیشه در کنارتان.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزتون بخیر دوستان. خوش آمدید به برنامه یک فنجان چای داغ. روز دیگه‌ای رسید و با این برنامه ما در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه امروز ما باز هم مورد پسندتون قرار بگیره. دوستان عزیز، امروز یه مهمان بسیار خوبی رو ما در برنامه داریم. مهمانی که من خودم شخصا خیلی بهش ارادت دارم، همه مردم ایران خیلی دوستش دارن، خیلی برای ورزش ما زحمت کشیده، خیلی افتخار آفرینی کرده و ما دوست داریم که در خدمتش باشیم. احسان قائم مقامی که من فکر میکنم که یه ستاره بوده همیشه در تاریخ ورزش ما، اونم در ورزش شطرنج. احسان سلام، خوش آمدی به برنامه.
به نام خدا. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همه هموطنان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم که با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم احسان جان. من داشتم چند وقت قبل با یکی از رفقا صحبت می‌کردم، به من یه چیزی گفت، بس شطرنج بود. میگفتش که بچه‌هایی که تو شطرنج خیلی موفقن، حالا اتفاقا مشخصا اسم شما رو آورد، چون شما دیگه الان یه برندی دیگه در شطرنج ایران، نه ایران، آسیا، جهان هم، حتی خیلی دیگه احسان قائم مقامی رو خوب میشناسنش. میگفتش که فرق شطرنج بازای خوب و موفق با بقیه آدما اینه که فسفر مغزشون بیشتره. خب واقعا اینجوریه، یعنی میخوام بگم که مثلا این تحقیق شده است.
خب ببینید، من نمیتونم الان یه چیزی رو ابتدا بسازم بدون اطلاعات دقیق من شما ارائه کنم، ولی قطعا میدونم توجه شطرنج بازا به تغذیهشون و توجهشون به کارکرد مغز از متوسط افراد خیلی بالاتره. یعنی اون چیزی که عموم افراد بهش توجه دارن معمولا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که در دستور کار شطرنج بازا قرار میگیره و به طبع کار ذهنی مغز و کارکردهای مغز رو توسعه میبخشه و فردی که از سنین پایین چندین ساعت در روز رو به کار فکری میپردازه قطعا خب از ظرفیت‌های بالاتری از مغزش استفاده میشه نسبت به افرادی که کار فکری کمتری انجام میدن.
علی، مطلبی که گفتی من یه خورده برگردون به عقب‌تر، دوران مثلا نوجوانی خودم. من یادمه که وقتی میخواستم برم مدرسه درس بخونم، خب شاگرد زیاد چیزی نبودم، زرنگی نبودم، حداقل اینو یادمه. مرحوم مادرم مثلا میخواستم برم مدرسه، همیشه تو جیبای من کشمش میریخت، مغز بادوم میریخت، مغز گردو، مثلا پسته. تو منطقه‌ای که من بزرگ میشدم به هر حال مرکز پسته و ایناست، به من میداد. یکی دو بار اتفاقا من ازش پرسیدم، گفتم تو چرا اینقدر اصرار داری من زمانی که میرم مدرسه دقیقا من یادمه دیگه، اون زمان به من میگفتش که اینا مغزتو باز میکنه، یعنی بیشتر چیزت میکنه که درس رو راحت‌تر بفهمی.
دقیقا
الان که داری میگی من میخوام بگم که الان این
بعضی موقعا این جمله رو شنیدیم، میگن انسان همونی است که میخوره، بعضی موقعا میگن انسان همونی است که میاندیشه، و این چیزا واقعا ارتباط مستقیم داره، حس و در واقع اون موادی که ما وارد وجودمون میکنیم کیفیتش واقعا روی کارکردها و رفتارهامون میتونه تاثیر بذاره.
خب الان خودتو برای تو یه قهرمان حرفه‌ای دیگه تو ورزش، خودت مثلا تغذیه چجوری از صبح میتونی به من بگی؟
بله.
مثلا صبحانه چیا میخوری؟
من صبحونه متنبه میخورم در طی هفته و سعی میکنم حتما از گروه های مختلف غذایی در بخش صبحانه که برام مهمترین وعده غذایی هستش استفاده کنم. مثلا بعضی روزا هستش که نون و پنیر و گردو با چای میخورم، یا نون و پنیر و گردو با مثلا یک قلم دیگه از در واقع اقلام صبحانه، مثلا کره و عسل از هر کدوم چند لقمه میخورم. ولی روز بعد مثلا سعی میکنم تخم مرغ مصرف کنم، تخم بلدرچین بعضی موقع مثلا مصرف میکنم. بعد عرض به حضور شما که از دانه های روغنی،
تخم بلدرچین تو چرخه غذایی هست.
بله بله. بعضی اوقات استفاده میکنم، تنوع غذایی رو در نظر میگیرم، میوه، سبزیجات تازه، میوه های تازه، آب میوه و دانه های روغنی خیلی در واقع موضوعیت داره که حتما در برنامه غذاییم طی هفته قرار بگیره. لیمو ترش مثلا مصرفم خیلی بالا هستش. بعد در طی روزم که حالا مثلا وعده های دیگه غذایی سعی میکنم غذاهای دریایی حتما زیاد مصرف کنم.
غذاهای دریایی مثلا میگو،
ماهی و میگو. بله مخصوصا ماهی و میگو بیشتر.
خب اینو که همه تاکیدم میکنن که آقا مثلا
اومگا 3
اومگا 3 داره، اومگا مثلا در هفته حداقل دو بار مصرف به همه توصیه رو میکنه.
گروه اومگا ها رو داره تا اومگا 9 که به هر حال خیلی میتونه تاثیرگذار باشه رو کارکرد مغز و روانسازی فعالیت های فکری. و خب سعی میکنم از دسته های مختلف در گروه مختلف غذایی حتما بهره ببرم و تنظیم کنم اون چیزهایی رو که بیشتر به نفع شطرنج بازا هستش در دستور کار خودم بیشتر قرار بدم.
درسته، یعنی به هر حال یه نظمی هم به تغذیه دادی دیگه. من میخوام اینو در واقع نتیجه گیری بکنیم آقای قائم مقامی. به هر حال یه فردی مثل احسان قائم مقامی که توی یه چنین رنجی قرار میگیره که میشه یه ورزشکار حرفه‌ای، یه ورزشکار شاخص، یه ورزشکار موفق، تو همه بخش ها منظم کار میکنه دیگه. یعنی تو قطعا بایستی که برای تغذیه یه برنامه روشنی داشته باشی.
ببین اصلا من فکر میکنم آدمای حرفه‌ای حق ندارن تو هیچ آیتمی از متوسط پایین‌تر باشن، تو بعضی از آیتم ها باید فوق‌العاده موفق باشن. یعنی یه فرد باید تو یه سطحی یه مینیمم های حداقل هایی رو همیشه رعایت کنه.
خب اینو میشه بازش کنی؟ بله برنامه من فکر میکنم خیلی الان ممکنه برنامه رو گوش کنن. حداقل علاقمند باشن. مثلا فرض بکنید که یه زندگی داشته باشن که به درصدی از موفقیت‌های احسان قائم مقامی برسه.
ببینید ما مسیر حرفه‌ای قهرمان‌های بزرگ دنیا که حالا مثلا در رشته فوتبال بیشتر و زودتر شناخته شده میشن رو دنبال می‌کنیم، می‌بینیم که اینها وقتی به سطحی از شهرت میرسن میاد روی کارکردهای شخصیتیشون در واقع بیشتر تمرکز میشه، کارکردهای رفتاریشون بیشتر تمرکز میشه. مثلا یه فردی مثل آقای کریستیانو رونالدو دیگه حق نداره خیلی معمولی لباس بپوشه، دیگه حق نداره مثلا زبان خارجی بلد نباشه، نتونه صحبت کنه، دیگه نمیتونه هر جوری رفتار کنه تو مصاحبه هاش، دیگه نمیتونه مثلا با تماشاگرها، با علاقمندها، با طرفداراش یه سطحی به پایین رفتار کنه. شاید بعضی اوقات تو شرایط خاص عصبی قرار بگیره که یه رفتاری که خیلی مناسب نیست ازش سر بزنه، ولی اون یک اتفاقه. آموزش میاد در واقع بر نظام ذهنیش غالب میشه و این فرد یه چیزایی رو روتین باید در دستور کار قرار بده برای بهتر شدن از اون لحظه. یعنی هی رو به جلو حرکت میکنه فرد. و خب من فکر میکنم کم و بیش قهرمان ها چون به هر حال انسان موجود اجتماعی هستش از هم تأثیر میگیرن و میتونن این روال رو از هم الگو برداری کنن. منم مثلا سعی میکنم حتی توی رفتارهایی که به صورت روزمره دارم با مردم این رو اعمال کنم، داشته باشم، از اشتباهای خودم درس بگیرم. بعضی موقع دقایقی از روز رو برای خودم در واقع صرف کنم برای اینکه ببینم اگر برمیگشت زمان به عقب چه جوری رفتار میکردم امروز رو.
درسته.
کجا در واقع میشد بهتر رفتار کرد، یا الان نیاز من چیه، من چرا مثلا زبان انگلیسی رو نمیتونم بهتر از این صحبت کنم، چرا مثلا اطلاعاتم از کامپیوتر به اندازه یه فردی که یه دانشجوی توانمند هستش نباشه تو عصری که حالا کامپیوتر انقدر موضوعیت داره. و خب سعی میکنیم در واقع به جاهای مختلف سر بزنیم و من اصلی که برای خودم گذاشتم اینه که فرد وقتی که حرفه‌ای میشه تو هیچ زمینه‌ای نباید از متوسط
خب پایین باشه. الان به اینجا رسیدی دیگه، یعنی در واقع رسیدی
به درصدی
از مکمل‌هایی که لازمه تو مسائل رفتاریت وجود داشته باشه. این بحث رو نگرد ما یه فاصله بگیریم، برمیگردیم. اتفاقا من میخوام رو همین بحث ما متمرکز باشیم و ببینیم که چجوری شده که احسان قائم مقامی به این مرحله کمال رسیده که هم تو ورزش موفقه، هم تو رفتار موفقه، هم تو غذا خوردنش موفقه، هم تو برخوردش با دیگران موفقه، هم تو بحث‌های اخلاقی موفقه، هم به عنوان یه شهروند آدم در واقع منضبطیه، خیلی اصول رو رعایت میکنه. من میخوام بگم که چجوری شده که احسان قائم مقامی شده مثلا احسان قائم مقامی که امروز داره الگو قرار میگیره برای خیلی‌ها، ولی خیلی‌هام نشدن. این اتفاقا بحثیه که اجازه بده یه فاصله بگیریم برگردیم دنبال.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ، قصه قهرمان‌های دیروز، حرف‌های نهفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ایران.
خب دوستان خوب شنونده، برنامه یک فنجان چای داغ رو در شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میکنیم. مهمان عزیز ما هم احسان قائم مقامیه که به هر حال بحثای خوبی رو داریم در این برنامه، انشالله که به یه نتیجه‌گیری کلی هم میرسیم. من باز هم تاکید میکنم که ای کاش ما از این دسته ورزشکاران بیشتر داشتیم در جامعه ورزشیمون، چون واقعا احسان قائم مقامی به لحاظ خیلی از موارد میتواند یک الگو باشه برای خیلی از ورزشکاران دیگه. احسان، الان اون چیزی که فکر میکنم خیلی ها دارن این بحث من و تو رو میشنون و براشون شاید این خیلی جالبتر باشه که بدونن چی میشه که مثلا در یه جامعه ای مثل ایران احسان قائم مقامی میاد توی چنین فازی قرار میگیره که همه بهش احترام میذارن، برای خیلی ها الگوه، دوست داشتنیه، رفتار خوبی داره، اخلاق خوبی داره، موفق بوده تو همه زمینه ها، ولی در نقطه مقابل خیلی ها رو میبینیم که همردیف تو اومدن ولی نرسیدن به اون جایگاهی که تو رسیدی.
خب من فکر میکنم که همه چی برمیگرده به توجه انسان، یعنی همه انسان ها یاد گرفتنی دارن. ما اگر پیرامون خودمون رو رصد کنیم، نگاه کنیم ببینیم اطرافیانمون رو چه موضوعاتی با کیفیت رفتار میکنن، هر روز میتونیم یه برداشت خوبی رو داشته باشیم. این که ما صرفاً در واقع تأثیر نکنیم به یک الگوی خاص و بگیم همه چیز رو باید تبعیت کنیم، چون کریستیانو رونالدو خیلی معروفه من حتما باید مثلا مومو شبیه اون در واقع بزنم، من اونجوری باید شبیه اون لباس بپوشم، یا مثلا رفتارم باید شبیه اون باشه. برعکس، من ببینم پدرم، پدر بزرگم، داییم، عموم، خالم، معلمم، دوستم، فرد از برایند این نکات مثبتی که از افراد گوناگون به دست میاره یک نظام ارزشی رو در ذهن خودش تعریف میکنه. مثلا من متوجه میشم که ساده زیستی مثلا از آقای گاندی میتونم بگیرم، به من کمک میکنه به تمرکزم رو شطرنج. من اگه وقت کمتر بذارم برای خیلی از موضوعاتی که واقعا موضوع اصلی زندگی من نیست، مثلا من یک فردی نیستم که روی مد بخوام کار کنم یا بخوام طراحی لباس کنم، یا خیاط نیستم که بخوام مدلای روز رو مثلا حتما دنبال کنم، میتونم یه سطح متوسط به بالایی رو که دارای یک اصول، یک چارچوبی هست رعایت کنم، خیلی خوب لباس بپوشم، ازم انرژیم زیاد نگیره و بگذرم و تحسین میکنم کسی رو که خوب لباس پوشیده. میتونم در واقع یک جا به صورت اتفاقی یه چیزی رو یاد بگیرم از یه فردی، ببینم چه ست لباس خوب و مناسبی داره و کارکرد مناسبی هم داره، تو اون محیط اداری جلب توجه آنچنانی براش نمیاره،
درسته.
در واقع انرژی ازش نمیگیره و هر روز میتونه این تیپ استاندارد رو در واقع تکرار کنه و به این نقطه برسه.
باز هم من میخوام در این زمینه با هم بحث بکنیم. منتها الان دوستان به من اشاره میکنن که ابویه گرامی شما جناب آقای عبدالله قائم مقامی هم پشت خط هستن که من مطمئنم اگر امروز ما یک احسان قائم مقامی ایدئال رو در ورزش ایران داریم، قطعاً زحمات این پدر بوده و اون پایه های اولیه رو قطعاً این پدر بنا نهاده. آقای عبدالله قائم مقامی سلام میکنم، قربان، خسته نباشید.
سلام، روزتون بخیر، اوقات به کامتون باشه و من در خدمتون هستم.
آقای قائم مقامی بزرگ، ما خیلی چیزها رو باور بفرمایید از احسان قائم مقامی الگو برداشتیم توی ورزش و امروز ایشون مشخصاً یکی از ورزشکاران با اخلاق، یکی از ورزشکاران خیلی 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 خوب ورزش ما هستن. خیلی دلم میخواد که جنابالی هم یک وصفالی داشته باشید راجع به احسان و چی شده که ما تونستیم این جوون شایسته رو الان داشته باشیم.
زنده باشید شما، نظر لطفتونه. احسان یه فردی به هر حال متعلق به این آب و خاک سرزمین و بر حسب تصادف و اتفاق فرزند من شده. احسان ماحصل رفتارهای خوب خودش، اطرافیان، همونطور که من یه خورده در جریان صحبتاش قرار گرفتم، در واقع شده، یعنی تبلور این چیز هاست.
بله.
دوستان خوب، نشستهای خوب، تو نشستهایی که دوستهای من تو دوران جوانی بود
بله
برقرار می شد و بچه هاشون رو می آوردن و احسان، احساس می کنم که خیلی از این دوستای خوب من خیلی چیزا آموخت، رفتار خوب، درستگویی، کردار خوب و و و و جمعی حسنات رفتاری رو در حال از ارتباط های جمعی دوستان من، برادرای من، داییاش اکتساب کرد. محیط مدرسه شون انسان‌های بسیار خوب و مسئولی بودن. همه این مسائل من فکر میکنم تأثیر میذاره تو روان، رفتار و مثلا کردار یه آدمی. حالا اونم احسان باشه. خب احسانم از طفولیت یه بچه پرخاشگری نبود، یه بچه قانعی بود، یه بچه بود که منضبط بود، حرف گوش میکرد. مادرش خیلی نقش بسزایی تو چیزش داشت، خیلی زیاد واقعا. اینجا یاد بکنم از مثلا زحمات مادر ایشون و بزرگای دیگه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، نمیدونم، از همه اطرافیان یه چیزایی اکتساب میکرد و لجاجت نمیکرد. یه بچه لجبازی نبود و ثمرش هم داره میبینه که واقعا اون رفتاری که در طفولیت انجام داد یاد گرفت و ما هم تقریبا یه نقش آفرینی نسبی داشتیم که بیشتر خصیصه های شخصیتی خودش رو من خیلی مثبت میدیدم از اون بچگی و حاصل شد احسان که الان من فکر میکنم دیگه من زیاد صحبت بکنم جایش نیست.
آقای قائم مقامی عزیز، من این سوالم بپرسم، ما با خیلی از پدر مادرهایی که به هر حال فرزندان موفقی دارن یا حداقل در ورزش نقشی داشتن در رسیدن به مرحله کمال در راهی که به هر حال فرزندانشون رسیدن به اون، یک نکته‌ای که فوق‌العاده های اهمیته و من با اکثر پدر مادرها که صحبت می‌کنم به هر حال تأکید روی اون قضیه دارن، بحث تنبیه و تشویق. این مسئله رو شما چقدر در دوران طفولیت احسان در حقیقت به طور کاربردی عملیاتیش کرده بودید؟
بکنم خدمت شما که ما اولا من و مادرش یه سیاستی داشتیم که نمره احسان در طول چیزهای تحصیلی برامون زیاد اهمیت نداشت. ما به بازی کردن احسان بیشتر توجه میکردیم، من به شخصه. یعنی دائما از هر روزانه که برمیگشتم تا سنین سالگی، 9 سالگی این بچه، واقعا تمام اوقات شب فوتبال شطرنج با این بچه بودم، یعنی پر میکردم. ایام تعطیل، روزای به اصطلاح تعطیل، جمعه، غیر جمعه، اینا وقتمو صرف چیز میکردم، به اصطلاح بازی کردن با احسان میکردم. انتقاد و چیزی هم که میفرمایی، تنبیه و این چیزا زیاد تو به اصطلاح رفتار ما، تنبیه آنچنان چیز نه.